و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو طائفه روایات رو ملاحظه فرمودید. یک طائفه دلالت دارد بر این که حج در طول عمر مرتن واحده واجبه، طائفه دیگر دلالت دارد که حج بر اهل جده فی کل عام واجبه. حالا بحث این است که جمع بین این دو طائفه چگونه است. اول اینجا وجوهی در کلمات بزرگان ذکر شده که حالا ما اهم این وجوه رو ذکر میکنیم، اما قبل از این که این وجوه بیان بشه، چون جمع در صورتی است که ما حجیت هر دو طائفه را اثبات بکنیم، بگیم هم این طائفه و هم طائفه دوم از نظر ملاک و ضابطه حجیت کمبودی نداره. اما اگر آمدیم گفتیم که یکی از این دو طائفه از نظر حجیت مشکل داره، اینجا دیگه نوبت به جمع نمیرسه. مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بر حسب اونچه که در حاشیه عروه ایشون آوردن میفرمان این روایات طائفه دوم که بر اهل جده فی کل عام واجبه اعرض عن حل مشهور، مشهور ازش اعراض کردن. در همین عروه های پنج جلدی که وجود داره در جلد چهارم صفحه 343 در همون حاشیه که حاشیه مرحوم عراقی رو نقل میکنه میفرماید ما ان اعراض الاصحاب عنها یوجب وهنا فی سندها او دلالتها. خب اینجا فقط یک اشکال ممکنه کسی بکنه و بگه این حرف مبناییه. در مورد اعراض چهار مبنا وجود داره. یک مبنا این است که عمل مشهور جابر ضعف سند است و اعراض مشهور موهن سند است، این یک. دو، نه عمل مشهور جابره و نه اعراض موهمه. سوم و چهارم هم بین این دوتا تفصیله. عده‌ای میگن عمل جابر است اعراض موهن نیست، عده‌ای هم عکس این رو قائل هستن. در این که یک روایتی اگر مشهور بر طبقش فتوا داد یا مشهور ازش اعراض کرد، این چهار مبنا وجود داره. خب حالا لقائل ان یقول، بگه آقا ما اصلا اعراض مشهور را موهن روایت و موهن سند نمیدانیم، کما اینکه مثل مرحوم آقای خویی همین مبنا رو داره که ایشون اعراض مشهور رو موهن نمیدانه. خب اینجا وقت چی؟ اینجا جوابی که ما میدیم و عبارت خود مرحوم عراقی هم دلالت داره، اینجا بحث اعراض المشهور نیست، بحث اعراض الاصحابه، یعنی کل فقها از این روایات اعراض کردن. تنها فقیهی که بر طبق این روایات فتوا داده مرحوم صدوق در علله، اونم گفتیم اونم گفتیم به عبارت مرحوم سید علا فرض ثبوته، که یک احتمال این بود که یا در کتاب‌های دیگه برگشته و عدول کرده، یا همونی که صاحب وسائل گفت بر یک معنای دیگه هم کرده. لذا اینجا اصحاب از این روایات اعراض کردن. وقتی اعراض کردن دیگه اصلا مجالی برای جمع باقی نمیمانه. فقیه وقتی دید یک طایفه مورد اعراض کل قرار گرفته، میتونه بر طبق طایفه دیگر فتوا بده. حالا اگر ما این جهت رو مورد توجه قرار ندیم، بگیم آقا شما از کجا میگید که کل اعراض کردن، شاید برخی از فقها متعرض این روایات نشده باشند، سکوت کرده باشند. اگر کسی در این اعراض الکل تردید بکنه، اون وقت نوبت به این وجوه جمع دلالی میرسه. اولین وجه جمع رو از همین جمعی که صاحب وسائل شیعه رحمت الله علیه ذکر کرده آغاز میکنیم. ایشون میفرماد اون روایاتی که طائفه اولاست و میگوید حج مرتن واحده در عمر واجبه، اون مراد وجوب عینیه. این طائفه دوم که اهل جده یعنی اهل ثروت هر سال باید برن، این یک وجوب کفاییه. در نتیجه برای اهل جده دو تا وجوب هست، یکی وجوب عینی، یکی وجوب کفایی. صاحب وسائل این جمع بین روایات رو اینطور ذکر کرده و عرض کردیم قبلا، میفرماید ما کلام صدوق رو هم میتوانیم بر همین حمل بکنیم. بعد از صاحب وسائل اول کسی که این جمع رو پسندیده صاحب کتاب حدائق، و بعد از صاحب حدائق اون مقداری که حالا من تتبع کردم سید در عروه به عنوان لا یبعد این جمع رو پذیرفته. ببینید عبارت سید در عروه را در همین جلد چهارم صفحه 343 سید می‌فرماید و یمکنو، بعد از اینکه این روایات اهل جده را بیان می‌کند می‌فرماید و یمکنو حملها علی الوجوب الکفایی فانه لا یبعد وجوب الحج کفایتا علی کل احد فی کل عام اذا کان متمکنن به حیث لا تبقى مکه خالیتن عن الحجاج. مرحوم سید می‌فرماید ما قائل به وجوب کفایی حج بشیم، بگیم برای کسانی که تمکن دارند هر سال واجبه، البته محدودش هم این است که حج و بیت خالی از حجاج نباشه. یعنی اگر این وجوب کفایی به این حد رسید، حالا اینا رو توضیح خواهیم داد، سید در این فرض که متمکنین به مقداری برن که بیت خالی از حجاج نباشد، تا این اندازه میگه وجوب کفایی داره. بعد میفرماد لجملت من الاخبار داله، سید میفرماد ما روایاتی داریم بر این که لا یجوز و تعطیل الکعبه عن الحج، روایاتی داریم که بیت نباید خالی باشه از حاجی، و همچنین للاخبار داله علا ان الامام کما فی بعضها، در بعضی از روایات و علی الوالی کما فی آخر ان یجبر الناس علی الحج، امام یا والی و حاکم مردم رو باید اجبار بر حج کند، و المقام فی مکه و زیارت رسول و المقام عنده، بر چهار چیز حاکم و امام اجبار کند بر حج. یک، و المقام عنده، یعنی اصلا مکه هیچ وقت نباید خالی از افراد مسلمان ها باشه، مکه و بیت همه. دو، یعنی دو، سه، زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. چهار، مقام عند قبر رسول. و انه ان لم یکن لهم مال انفق علیهم من بیت المال، حاکم اگه دیدن مال نداره از بیت المال بهشون بده که برن مکه و برن مدینه. اینا از احکام خاص مکه و مدینه است. حالا عرض میکنه برا، ببینید قبل از مرحوم سید صاحب حدائق وقتی این نظریه وجوب کفایی رو میپذیره، میگوید اون چرا که صاحب وسائل گفته و این نظریه وجوب کفایی رو میپذیره، میگوید به این دو دسته روایات. کدوم دو دسته؟ یه دسته روایات که امام علیه السلام اجبار کند مردم رو بر رفتن به حج، و دوم روایاتی که میگه لا یجوز و تعطیل الکعبه، عرض میشد از حجاج. اینها رو به عنوان مؤید ذکر کرده، سید اینها رو به عنوان دلیل آورده، اما صاحب حدائق به عنوان مؤید آورده. حالا ببینید آقایون، یه بحث مهمی اینجا واقع میشه و اون اینه که ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به این روایات، یعنی این دو طائفه دیگر که یک طائفه میگه تعطیل البیت عن الحاج لا یجوز، دوم این که امام مسلمین یا حاکم اجبار کند مردم رو برای رفتن به مکه و مدینه، آیا این دو طائفه اصلا ارتباطی به روایات اهل جده دارد یا ندارد؟ ما باشیم و ظاهر فتوای صدوق و ما باشیم و همین روایات اهل جده، اصلا چه ربطی داره به مسئله خلو بیت از حاجی و اجبار امام؟ این روایات میگه آدمایی که پول دارن هر سال باید برن، اطلاق داره چه اونجا خالی باشد چه خالی نباشد. این روایات اهل جده یک چنین اطلاقی براش وجود داره، اینا پول دارن باید برن، اعم از این که اونجا خالی باشه یا نباشه. حالا عرض کنیم زیده، این یه احتمال که اصلا بیان بگیم آقا اینا ربطی به هم نداره. یه احتمال دیگه این است که این روایاتی که در مورد تعطیلی حج، تعطیلی بیت از حاجی هست یا اجبار امام به فرستادن مردم به مکه و مدینه، این روایات در حقیقت مقید این روایات اهل جده قرار میگیره. پس یک احتمال اول این بود بین این ها ارتباطی وجود نداره، ما باید تکلیف اون روایات اهل جده رو با قطع نظر از این روایات تعطیل و اجبار بیم حل بکنیم، که افرادی مثل مرحوم صاحب جواهر و اینها همین راه رو طی کردن. یک راه که از صاحب حدائق شروع شده، صاحب قربم دنبال کرده، این است که نه، این روایات اهل جده با این روایات تعطیل ارتباط داره، ما اول تکلیف اینا رو روشن کنیم. اگر گفتیم این روایات تعطیل و روایات اجبار مقید این روایات اهل جده است، یعنی چی؟ یعنی بیم بگیم آقا روایات اهل جده که میگه بر اهل جده فی کل عام حج واجب است، برای این است که خانه خالی از حاجی نباشه، برای این است که خانه همیشه درش حاجی باشه، یا روایاتی که امام مردم رو اجبار میکنه اهل جده باید این کار رو انجام بدن و پاسخ اون اجبار امام رو بدن، یعنی هر وقت امام فرمود برن اهل جده باید برن، نه کل مردم. پس ببینید ما باید یک نظر اجمالی به این روایات بیندازیم تا تکلیف رو روشن کنیم، بگیم بالاخره این روایات اهل جده را ما مستقلن مورد بحث قرار بدیم، یا اینکه نه باید این روایات تعطیل و اجبار رو مقید این روایات اهل جده قرار داد. خب پس اینجا ما قبل از اینکه تکلیف این جمع که آیا بگیم دو جور وجوب در حج داریم، یک وجوب عینی یک وجوب کفایی، ببینیم آیا این مطلب درستی هست یا درست نیست، این روایات رو باید ملاحظه کنیم. ببینید این روایات هم در همین جلد 11 وسائل الشیعه عرض میکنم صفحه 23 به بعد 23 21 اینها در همونجا ذکر شده، که حالا چند تا روایتش هم که مهمترینشه مرحوم والد امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الحجشون آوردن، منتها به عنوانی که صاحب حدائق اینا رو مؤید قرار داده، ولی خب ایشون هم دیگه اونجا این بحث رو نفرمودن که ما اول باید تکلیف بین روایات اهل جده و این روایات رو روشن بکنیم، بعد بریم سراغ این که بگیم که آقا این جمع درسته یا نه، ولو این که خب اشکالات صاحب جواهر رو به این جمع ذکر کردن و هم اشکالات رو پذیرفتن.
در صورت نیست که شما جمع اول رو بپذیرید، یعنی طایفه اول وجوب اینی و طایفه دوم خواهید، اما بنابر ادله وجوب اینی و استحباب معکد یا وجوب اینی و بدل دیگه،
خب اون راه های دیگه است. اونا راه های دیگه است. خیلی خوب، ما مخواهیم ببینیم که آیا الان این طوائف دیگه روایات که ازش تعبیر میکنن روایات عدم جواز تعطیل بیت یا وجوب الاجبار علل امام، اینا آیا با این روایات اهل جده ارتباطی داره یا نداره؟ الان مخواهیم این رو حل بکنیم که بین این روایات مسئله عدم جواز تعطیل و اجبار آیا اینها با روایات اهل جده ارتباطی داره یا نه. خب بالاخره اجتهاد معناش این است که ما کل روایات رو که مرتبط به هم هستن ببینیم، اینجا الان توهم ارتباط وجود داره، لذا ما باید این روایات رو ببینیم، تکلیف این روایات رو با اون روایات اهل جده روشن کنیم. ببینید اول عنوانش رو دیگه من ننوشتم، حالا هم در همون جلد 11 وسائل هست، اونجا ببینید اصلا شاید عنوانش رو عدم جواز تعطیل کعبه عن الحاج. عرض میکنم که ببینید گفتیم دو دسته روایات داریم، یه دسته روایاتی که دلالت بر عدم جواز تعطیل کعبه داره، یه دسته روایاتی که دلالت بر اجبار والی و امام داره. بله، عدم و جواز تعطیل کعبه عن الحج، همون صفحه جلد 11 صفحه 20. اولین روایت ما فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین فی وصیته للحسن والحسین علیهم السلام، وصیتی رو هنگام شهادت امیر المؤمنین به امام حسن و امام حسین علیهم السلام کرد، فرمود اوصیکما به تقوی الله تا میرسه به این عبارت الله الله فی بیت ربکم لا تخلو ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظرو. حضرت فرمود خدا را خدا را فی بیت ربکم، مراقب باشید نسبت به بیت ربتون، لا تخلوه ما بقیتم، تا مادامی که هستید ما بقیتم نگذارید این بیت خالی باشه. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر رها بشود و توجه نکنید و بیت خالی بشود، لم تناظرو یعنی لم تمحلو، امحال داده نمیشید، مهلت داده نمیشید، وعید به چیه؟ به عذابه. یعنی اگر مسلمون ها در اثر بیتوجهی به بیت خدا، بیت خالی شد از حاج، از طائف و طواف کننده، این خودش موجب برای عذاب الهیه. خب حالا ببینید، عرض میکنم که ما باشیم و این روایت، ما باشیم و این کلام امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه آمده، آیا ازش استفاده میشه که هر سال باید یک عده‌ای برن به اندازه‌ای که بیت خالی نشه؟ ببینید اون عبارتی که از مرحوم سید در عروه خوندیم، سید عرض می‌شد فرمود بهیث و لا تبقا مکه خالیتن الحجاج، حد این وجوب کفایی رو تا این اندازه که دیگه مکه رو اگر یک جمعی از حجاج پر کرده باشن قرار داد. حالا اجزه فرد آقای مقدسی ببخشید، ببینید صاحب حدائق مرحوم سید نظیر این روایت رو به عنوان مؤید یا دلیل قرار داده. ما عرض میکنیم که خب اون روایات اهل جده چی میگه؟ روایات اهل جده میگه ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام. آیا این قابلیت این داره که با این روایت عدم جواز تعطیل تقیید بخوره؟ بگیم آقا فرضاً علی اهل الجده فی کل عام، به اندازه‌ای که مکه یا بیت خالی از حاج نشه، یا اینکه اصلا ابایی از این تقیید داره؟ دو تا موضوعه، موضوع فرض علی اهل الجده فی کل عام به ملاک اهل جده بودنه، این موضوع در این روایت خود بیت یعنی امام امیرالمومنین به امام حسن و حسین فرمایند که نگذارید بیت خالی باشه. این معناش این است که اگر یه زمانی مسلمونا پولم نداشتن، باید برن از یه عده‌ای حتی از غیر مسلمونا قرض بکنن برن بیت، باید این کارو بکنن. اصلا ربطی به مسئله اهل جده نداره این اولا. و ثانیا اگر مثل زمان ما بیت همیشه سکنه‌ای داره، این مال اون زمانی بوده که مکه ممکن بوده حالا در اثر اوضاع جغرافیایی و اینها سکنش بگذارن برن، دیگه این بیت طائف و اینها نداشته باشه. خب حالا در فرضی که ما میدیم مکه سکنه داره، این سکنه هر روز دارن دور بیت طواف میکنن جمعشون، خب این دیگه این ملاک محقق میشه. این موضوع با اون موضوع اهل جده دوتاست. لذا ببینید این روایات، یعنی الان ما در باب اطلاق و تقیید میگیم مقید، دلیل مقید، دلیل تقیید، این در نظر عرف مقید برای دلیل مطلقه. عرف میگه این مبینه برای اونه، اما اینجا چنین نسبتی رو اصلا ما نمیبینیم، برای اینکه دوتا موضوعه.
جواب دوم مشکله استاد، علتش هم اینه که
من یه جواب دارم نه دو جواب.
ثانیه هم فرمود
ها،
اول ثانیه،
اول چی بود؟
اول این بود که این روایت رفتی به مثلا اهل جده نیست.
ها ثانیه گفتیم که مکه، بله گفتیم در فرد درسته
سوق ندارد، مقصود یعنی مسلمان باشد، اما این تکفیری ها سوق ندارد.
خیلی خوب، حالا این یه اشکال سغرویه، یه اشکال سغرویه. بالاخره یه عده‌ای هم هستن که تکفیری نباشن،
کلا تکفیری
هستن، حالا دیگه نمیشه. سوال
دیگه، اگر کسی خشم نرود
حالا اون روایت اجباره، اون روایت اجباره، اجازه بفرمایید برسیم بشه. اینا رو آن خوب دقت کنید تو روایات، درست و اون عنوانی که تو روایت آمده باید تمرکز پیدا بکنید. اون وقت ببینید روایت دیگر، روایت حسین الاحمسی عن ابی عبدالله علیه السلام است، قال لو ترک الناس، بله این روایت هم نباید الان اینجا بیاریم، حالا ما داریم طائفه اون بیت رو میخونیم. روایت دیگه صحیحه حماد، که هم حماد ابن عثمانه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود کان علیون صلوات الله علیه یقول، که این صلوات الله علیه هم امام صادق بر امیرالمومنین تو روایت گفته، یقول لولده یا بنیه انظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم فلم تناظروا. خب ببین این سعی حمادم همون وصیته، یعنی این دیگه درست امام صادق علیه السلام فرموده، اونجا به عنوان نهج البلاغه است، باید بریم ببینیم حالا اسناد نهج البلاغه چجور هست، اما این که امام صادق فرموده همون مضمونش، همون مضمون کلام امیرالمومنین علیه السلامه که به اولادش فرمود بیت رب رو مراقبت کنید، لا یخلون منکم فلم تناظروا، اگر شما خالی بگذارید مهلت داده نمیشوید و استحقاق عذاب پیدا میکنید. ظاهرا در عدم جواز تعطیل بیت عن الحاج یا خلو بیت عن الحاج همه حرفا به همین وصیت امیرالمومنین برمیگرده، یعنی این دیگه روایت دیگه ایش به نظر من این مقدار که من روایت دیدم نداره. در همون آیه کوهستانی در همون وسائل در همین باب چند تا روایت ذکر کرده؟ ها؟ خیلی خوب، حالا باز من همین روایت شدید. بله
تعطیلی حج به خالی بوده فرقه، این نیستش که
عرض میکنم بذار روایت اجبارم بگیم، این روایت اجبارم بگیم، چون این دوتا نباید با هم مخلوط بشه. به نظر من دوتا موضوع اینا، ببینید اینا یه روایاتی بود که در مورد عدم جواز تعطیلی حج که عرض کردم به نظر ما موضوعا با روایات اهل جده چیه اختلاف داره. یه روایاتی هم داریم که دلالت بر لزوم اجبار داره، روایت عبدالله ابن سنان، که این روایت عبدالله ابن سنان دو تا متن داره، به دو جور نقل شده. یک، لو اتل الناس الحج لوجب علی الامام ان یجبرهم علی الحج ان شاءوا و ان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج. این یه متنه. یه متن دومی هم داره که حالا میخونیم چون اون یه خورده مفصل‌تره. اون متن دوم حالا این روایت مضمونش چیه؟ امام صادق میفرماید اگر مردم حج را تعطیل کردن، بر امام واجب است که اونها را اجبار بر حج بکنه. ان شاء او و ان ابوا، چه بخوان چه نخوان. این روایت رو اینطوری باید اینجا شخون، ان شاء او و ان ابوا، چه بخوان چه نخوان. چرا؟ فان هذا البيت انما وضع للحج. باز یه روایت دیگه در همین وسائل شیعه هست، در همین جلد 11 هم، که ازش تعبیرش صحیحه فضلا، حفص ابن البختری، هشام ابن سالم، معاویه ابن عمرو، همه اینا نقل کردن از امام صادق علیه السلام. قال لو ان الناس ترک الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده. والی باید اینا رو اجبار کنه که برن حج، یک برن بمونن اونجا، دو ولو ترکو زیارت النبی. حالا تو پرانتز عرض بکنم، یه روایاتی که الان ما داریم میخونیم خب هم ریشه فقهی داره، هم یک ریشه های سیاسی هم داره. اینا رو واقعا باید در این روایات ما مد نظر قرار بدیم. اسلام چون بیت رو قیاما للناس قرار داده و این نمیخواد هیچ وقت خالی باشه از حاجی و طائف، غیر از اینکه یک تکلیف به عنوان انجام حج هست، یک جهت سیاسی هم مد نظره. اون وقت گاهی اوقات ما در سیره بعضی از بزرگانمون میبینیم که اینا عرض میشود که در نظائر، والا در موارد دیگه در سیره بعضی از بزرگان نقل شده که اینها به عده ای از طلبه ها پول میدادن در نجف که اینها حالا هفته یک بار، ماهی یک بار، از یک صبح تا غروب برن سامرا کنار قبر عسکریین اونجا حضور داشته باشن. و الان هم ظاهرا هنوز این سیره تا یه مقداری حالا فی الجمله ادامه داره. خب این خیلی کار خوبیه، این خیلی مهم عرض بکنم، اینم ریشه در روایات داره. یعنی وقتی یک فقیه میبینه که خود ائمه ما نسبت به مکه و مدینه این حساسیت رو داشتن، در درجه بعدم نسبت به عتبات همین مطلب مطرح میشه و این روش رو دارن. چیز خیلی خوبی هم هست. بخوام بگم یه مقدار این ریشه سیاسی هم داره که باید بهش توجه بشه. قصد قربت شما در نماز استیجاری قصد قربت نمی کنی؟ نه، میگم در نماز استیجاری که پول میگیرید نماز بخونید، مگه قصد قربت نمیاد؟ امام اینا رو اجبار میکنه که قصد قربت کنید حج برید، مانعی نداره. بله، در چی؟ نه، میخواد بره اونجا محرم بشه که قصد قربت میخواد، یعنی که قصد قربت میخواد. خب دقت کنید، حالا بعد ولو ترکو زیارت النبی صلی الله علیه و آله لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده. حالا این علی المقام عنده در تهذیب شیخ نیامده، اما صاحب وسائل آورده، فان لم یکن لهم اموال انفق علیهم من بیت المال، من بیت مال المسلمین. حالا ببینید، ما از این روایات دو تا عنوان میخواییم استفاده کنیم. یکی مسئله عدم جواز خلو بیت از حاجی، که اگر یه مسلمانی یه زمانی دید که بیت خالیه باید بره، چه امام رو اجبار کنه چه امام رو اجبار نکنه. یه عنوان دیگه این است که امام اجبار بکنه. امام وقتی دید حج رو مردم تعطیل کردن، بر امام واجب است برای اینکه حج تعطیل نشه مردم رو اجبار کنه. حالا امشب روی این فکر بفرمایید، بین این دوتا عنوان و روایاتش و اون روایات اهل جده و چه کار بکنیم؟ و صلی الله علیه و آله.